سلام، به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی، خیلی خوشحالم که اینجاییم.
بله، ما هم همینطور خیلی خوشحالیم که امروزم با ما همراه هستید. شما که ذهن تحلیلی دارید و خب میدونید تو پروژه‌های عمرانی چالش‌های واقعی همیشه روی سطح زمین نیستن.
دقیقاً، چالش‌های اصلی معمولاً پنهانن.
آره، وقتی ما داریم یه سازه رو طراحی می‌کنیم، محاسبات اون اسکلت فولادی یا بتونی خب معمولاً با دقت میلیمتری انجام میشه. اما گلوگاه اصلی، اون متغیر وحشی و غیر قابل پیشبینی پروژه، دقیقاً زیر فونداسیون قرار داره، یعنی همون خاک.
بله، خاک، همون چیزی که معمولاً نادیده گرفته میشه.
درسته. امروز قرار است ما مکانیک پنهان ظرفیت باربری خاک رو زیر ذره‌بین ببریم تا بفهمیم چرا یه آسمانخراش عظیم پا بر جا میمونه اما یه ساختمان کوچیک یهو دچار ترک خوردگی میشه. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم.
حتماً.
یکی جامداد و سیالاته.
دقیقاً همینطوره.
این ظرفیت باربری خاک دقیقاً چیه؟ یعنی همون حد اکثر تنشی که خاک میتونه تحمل کنه؟
بله. ببینید، وقتی وارد محاسبات ظرفیت باربری میشیم، بلافاصله باید بین دو تا مفهوم کاملاً متفاوت خط کشی کنیم. ظرفیت باربری نهایی و ظرفیت باربری مجاز.
که اینا با هم فرق دارن؟
خیلی زیاد. ظرفیت باربری نهایی همون نقطه بدون بازگشته.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تنش برشی تو امتداد یه سطح لغزش داخل خاک به حد اکثر خودش میرسه و خاک دیگه توان مقاومت نداره. این همون لحظه ای هست که گسیختگی یا شکست رخ میده.
پس این همون لحظه فاجعه است.
درسته. اما تو طراحی‌های واقعی ما هرگز حتی به این عدد نزدیک هم نمیشیم. نکته شگفت‌انگیز در اینجا اینه که ما این ظرفیت نهایی رو برای پارامتری به اسم ضریب اطمینان تقسیم می‌کنیم.
ضریب اطمینان.
بله. تا به اون ظرفیت باربری مجاز برسیم و این ضریب اطمینان معمولاً عددی بین 2 تا 3 هست. برای اینکه امنیت شما حفظ بشه ما همیشه بدترین حالت رو در نظر می‌گیریم.
صبر کنید، اجازه بدید همین جای بحث منطقی داشته باشیم. اگه ما ضریب اطمینان رو روی 3 تنظیم کنیم،
بله،
یعنی عملا فرض کردیم خاک فقط 1/3 توان واقعیش رو داره، درسته؟
خب بله، از لحاظ ریاضی همینه.
خب توی پروژه بزرگ، یه برج تجاری، این یعنی ما داریم ابعاد فونداسیون رو به شدت بزرگتر از نیاز واقعی طراحی می‌کنیم. این کار یعنی هدر دادن 100 تن بتن و میلگرد. آیا این سطح از محافظه‌کاری تو مهندسی مدرن یه خود بیش از حد و غیر منطقی نیست؟
سوال بسیار دقیقیه. تو نگاه اول ممکنه یه اتلاف منابع به نظر برسه. اما ما با یه مصالح کارخونه‌ای طرف نیستیم.
منظورتون مثل فولاد و ایناست؟
دقیقاً. فولاد تو شرایط کاملا کنترل شده ذوب میشه. ما رفتارش رو دقیقا میشناسیم. اما خاک یه محیط کاملا ناهمگن و به شدت متغیره.
آها، پس قابل پیشبینی نیست.
اصلا شما ممکنه تو یه نقطه گمانه بزنید و به رس متراکم برسید. اما فقط 5 متر اون طرفتر یه جریان آب زیرزمینی پنهان وجود داشته باشه. ضریب اطمینان 3، در واقع پوششی هست برای این عدم قطعیت‌های گسترده.
متوجه شدم. پس این هزینه اضافی حق بیمه‌ای هست که برای رفتار غیرقابل پیشبینی خاک می‌پردازیم.
دقیقاً همینه. یه حق بیمه ضروری.
حالا فرض کنیم بار وارد بر خاک از این مرزها عبور کنه. وقتی خاک تسلیم میشه چه اتفاقی می‌افته؟ زیر زمین چه درامایی در جریانه؟
وقتی خاک تسلیم میشه همه چیز به یه شکل فرو نمیریزه. 3 تا نوع شکست اصلی داریم. اولین مورد گسیختگی برشی کلی هست.
برشی کلی؟ این کجا اتفاق میفته؟
این حالت معمولا تو خاکهای متراکم رخ میده، مثل ماسه های فشرده یا رس های سخت. رفتار خاک اینجا کاملا ترد یا شکننده است.
مثل شکستن شیشه.
آفرین، دقیقا مثل شکستن یه تیکه شیشه تحت فشار. یه شکست ناگهانی، یه سطح لغزش کاملا پیوسته تو زیر فونداسیون شکل میگیره.
و بعدش چی میشه؟
این سطح از لبه های پی شروع میشه، میره پایین و بعد به سمت بالا کمانه میکنه و تا سطح زمین امتداد پیدا میکنه. خاکی که زیر فونداسیونه راهی جز فرار به سمت طرفین و بالا نداره.
پس زمین اطراف پی ما بالا میاد؟
دقیقاً. ما شاهد تورم و بالا آمدگی شدید خاک در اطراف فونداسیون هستیم. با وجود اینکه نشست کمی داره، اما به شدت خطرناکه.
خیلی خوب. اما اگه تراکم خاک یکم کمتر باشه چطور؟
اونجا میرسیم به نوع دوم، یعنی گسیختگی برشی موضعی، تو خاکهایی با تراکم متوسط.
اینجا هم خاک بالا میاد؟
خیلی کم. اینجا سطح لغزش از زیر فونداسیون شروع میشه، اما قبل از اینکه به سطح زمین برسه تو داخل خود توده خاک محو میشه.
آها، پس انرژیش تموم میشه.
درسته، به همین دلیل ما اون بالا آمدگی چشمگیر رو نمیبینیم. در عوض سازه نشست‌های تدریجی و بزرگی رو تجربه میکنه.
اینجا جاییه که داستان واقعا جالب میشه، چون میرسیم به نوع سوم.
بله، گسیختگی پانچ.
گسیختگی پانچ، این باید تو خاکهای خیلی سست اتفاق بیفته، درسته؟
دقیقاً. تو خاکهای بسیار سست مثل رسهای نرم یا لجن، بیشترم تو پیهای کوچیک.
برای اینکه شما که دارید میشنوید بتونید اینو تجسم کنید، تصور کنید یه کفش با پاشنه میخی روی یه زمین گلی قرار گرفته. وقتی وزن میفته رو پاشنه، پاشنه مستقیمان تو گل فرو میره.
این یه تصویرسازی مکانیکی عالیه. تو گسیختگی پانچ، فونداسیون دقیقاً مثل یه ابزار برش خاک زیر خودش رو سوراخ میکنه.
یعنی هیچ سطح لغزش منحنی شکلی نداریم؟
نه، اصلاً هیچ تورم جانبی در کار نیست. پی مستقیماً و به صورت عمودی تو خاک فرو میره و نشست‌های پیوسته و زیادی ایجاد میکنه. بدترین سناریو برای نشست.
بسیار خوب. تا اینجا مکانیزم‌های شکست رو بررسی کردیم. اما سوال کلیدی اینه: چه عواملی این ظرفیت باربری رو تعیین میکنن؟ قوانین بازی چیه؟
چند تا عامل اصلی داریم: چسبندگی خاک، زاویه استکاک داخلی، وزن مخصوص خاک و البته عمق و عرض فونداسیون.
هرچی بیشتر بهتر؟
دقیقاً. هندسه پی خیلی مهمه. پیهای مربعی و دایره‌ای به دلیل شکلشون توزیع تنش بهتری نسبت به پیهای نواری ایجاد میکنن و بهتر عمل میکنن.
خب اینا عوامل هندسی و ذاتی بودن. محیط چی؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، متوجه میشیم که شرایط محیطی میتونه تمام معادلات رو به هم بریزه و مهمترینشون آب زیرزمینیه. یه کابوس مهندسی واقعی.
آب زیرزمینی چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خیلی زیاد. طبق منابعمون، بالا اومدن سطح آب زیرزمینی میتونه ظرفیت باربری رو تا 50% کاهش بده.
50%؟ یعنی ظرفیت نصف میشه؟
دقیقاً نصف میشه.
آخه چرا؟ فقط به خاطر اینکه خاک خیس و شل میشه؟
نه، موضوع اصلاً خیس شدن ظاهری نیست. موضوع تنش مؤثره. وقتی آب بالا میاد، نیروی شناوری آرشیمد وارد عمل میشه. آب فشار منفذی ایجاد میکنه و وزن خاک رو به دوش میکشه.
آها، پس ذرات خاک دیگه با اون قدرت قبلی به هم فشرده نمیشن.
درسته، مقاومت برشی آب صفره، پس وقتی آب فشار بین ذرات رو کم میکنه، زاویه استحکاک داخلی به شدت افت میکنه. علاوه بر این، عواملی مثل خروج از مرکزیت بار یا شیبدار بودن زمین هم تأثیر منفی شدیدی دارن.
بنابراین همه اینها به چه معناست؟ اگه ما توی پروژه‌ای با یه خاک ضعیف روبرو شدیم، باید تسلیم بشیم؟ پروژه رو تعطیل کنیم؟
به هیچ وجه. تو مهندسی تسلیم شدن معنایی نداره. ما راهکارهای زیادی برای نجات پروژه داریم.
از روش‌های ساده شروع کنیم؟
ساده‌ترین روش‌ها افزایش عمق مدفونه یا متراکم کردن سطحی یا عمیق خاک و البته زهکشی برای مقابله با همون آب زیرزمینی خطرناک که گفتیم.
ولی گاهی تراکم جواب نمیده، اون وقت چی؟
اونجاست که میریم سراغ روش‌های بهسازی، استفاده از تکنولوژی‌هایی مثل ژئوموسنتتیک‌ها،
مثل ژئوگرید و ژئوتکستایل.
بله، اینا شبکه‌های پلیمری هستند که تو خاک قرار می‌گیرن تا کشش رو تحمل کنن.
روش‌های دیگه‌ای هم هست، مثل تثبیت با آهک یا سیمان، تزریق گروت یا حتی تعویض کامل خاک سست با مصالح مرغوب.
تزریق گروت همون دوغاب سیمانه که با فشار میزنن تو خاک، درسته؟
دقیقاً. جای خالی حفرات رو پر میکنه و خاک رو سفت میکنه.
و راهکار نهایی، اگه خاک بیش از حد ضعیف بود چی؟ شمها بار رو به لایه‌های سنگی بسیار عمیق منتقل می‌کنن.
همون تکنیکی که ساخت آسمان خراش‌ها رو ممکن کرده.
بله.
خیلی هم عالی. خب، ما به بخش پایانی یادداشت‌هامون رسیدیم. تو این بخش یه سری نکات طلایی طراحی وجود داره.
بله، یه نکته خیلی مهم اینه که ظرفیت باربری با نشست برابر نیست.
یعنی چی؟ یعنی ممکنه ظرفیت باربری اوکی باشه ولی بازم مشکل بخوریم؟
دقیقاً. خاک ممکنه هرگز گسیخته نشه، اما اونقدر نشست کنه که سازه آسیب جدی ببینه. نشست نامتقارن میتونه اسکلت ساختمون رو خرد کنه.
پس فقط نریختن ساختمون مهم نیست؟
اصلاً. و یه هشدار خیلی مهمه گیگه. ادرای پی روی خاک دستی یا نباتی مطلقاً ممنوعه.
خاک نباتی یعنی همون خاکی که توش ریشه گیاه و مواد آلی هست.
بله، این مواد آلی در طول زمان تجزیه میشن و فضاهای خالی بزرگی تو خاک ایجاد میکنن که باعث نشستهای وحشتناک میشه.
خب، آب و هوا چه نقشی داره؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. طبق منابع ما تو مناطق سردسیر حتما باید عمق یخبندان رعایت بشه.
عمق یخبندان یعنی چی؟
یعنی عمقی از خاک که تو زمستون یخ میزنه. آب وقتی یخ میزنه افزایش حجم پیدا میکنه. این باعث تورم خاک میشه. و بهار که یخ آب میشه، مقاومت خاک به شدت افت میکنه.
پس کف فونداسیون باید پایین تر از این خط یخبندان باشه.
دقیقاً، تا از این چرخه انجماد و ذوب در امان باشه.
بسیار خوب. ما امروز واقعا یه سفر زیرزمینی داشتیم. از شما که تا اینجا با ما همراه بودید تشکر میکنم. امیدوارم از این به بعد هر بار که وارد یه ساختمان شدید به اون نبرد خاموش اما حیاتی زیر پایتون فکر کنید.
بله، واقعا نبرد عجیبیه.
به اون ضریب اطمینانها، مقاومت برشی و هنر مهندسی که مانع از گسیختگی خاک میشه. از شما بابت همراهی تو این بررسی عمیق و پرده برداری از رازهای خاک ممنونیم.
منم میخوام قبل از خداحافظی آخرین جرقه ذهنی رو برای شما روشن کنم. یه ایده‌ای که ارزش فکر کردن داره.
بفرمایید.
ما تو این منابع دیدیم که سطح آب زیرزمینی با اون کاهش 50% ظرفیت باربری و عمق یخبندان تا چه حد رو پایداری خاک تأثیر حیاتی دارن؟
بله، کاملا تأثیر گذارن.
حالا اینو در نظر بگیرید. با توجه به تغییرات شدید اقلیمی تو جهان امروز، ما شاهد خشکسالی‌های بی سابقه، سیلاب‌های ناگهانی جابجا کننده سطح آب و تغییر الگوهای یخبندان هستیم.
خب این چه ربطی به تاریخ داره؟
آیا ممکنه خاک زیربناهای تاریخی چند صد ساله که تا امروز کاملا پایدار بودن ناگهان ظرفیت باربری خودشون رو از دست بدن؟
وای.
بله، خاکی که قرنها عمد بوده ممکنه به خاطر این تغییرات ناگهانی تو رطوبت یا دما یهو تسلیم بشه. این موضوعیه که قطعا ارزش فکر کردن و کاوش‌های آینده رو داره.
این واقعا یه زاویه دید شگفت‌انگیز و ترسناکه. اینکه تغییرات اقلیمی ممکنه تاریخ معماری ما رو از زیر زمین تهدید کنه. بسیار خوب، با این فکر تأمل برانگیز برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. همیشه کنجکاو بمونید و به تحلیل لایه‌های پنهان دنیای مهندسی ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.